گوش فرا بدهیم که در مورد سیلاب های ناگهانی در برخی مناطق افغانستان شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی فرستادین.
پیام ها و نظریات شما
در دولت دایکنده در جد پولسوالی پاتو دولت دمیلی و در مشترلی سیلاب آمده مردم متاثر کرده. ما فقط همه قطع نیستیم که خود از یک جای به دیگه جای انتقال بودم و معاشی مردم آورده فصل را آسیب رسانده و تکرارش این نمیشته که مثلا نکستم صحیح نداریم به خاطر آوی باران و سیستم به خاطر آوی رودا که از دریا که از به او یک سیستم منظم وجود نداره.
سلام علیکم به تمام کارمندای رادیو آزادی. مشکلات قریجات ما از مکاتب است، از سرک هست، از آنتن است که باید به اینجا توجه حیحتی والای مکاتب ولسوالی پرچمن قریه برزیری بشه. نه مکتب درست است به اینجا جور شده، مکتب نیست، مشکل از سرک هست، آنتن نیست، فرکای ما تمام خراب و کوهستانه که خود شما خبر دارین که ولسوالی پرچمن 9 ولسوالی مرز داره. این مشکلات های خیلی زیاد است. خواهش ما از شما همی است که صدای ما رو به کارمندا دولت امارت اسلامی برسانیم که مکتب ما رو درست کنه.
سلام علیکم. برنامه رادی آزادی وزرد خواستم از سردمداران افغانستان همه است ولایت فاریاب گلسولی داره، گلسولی قیصار بسیار باغهای انگور داره، پسته داره، شبتالو، سیب نبود، آب بسیار یقین به مشکل مواجه. از وزیر محترم زرد خواهش مندیم یک بند آب پردان حتما در گلسولی قیصار باید ایجاد شود، یا اینکه کانال قشته پدر انخوی میای ولسوالی انخوی از اینجا لوله کشی شود در ولسوالی قیصار بیاید. مردم از این بود بسیار فایده به دست میآورد. باغهایی که از نبود آب خوش شدن اینا دوباره برای آینده مردم باغهای پسته و شفتالو و سیب انگور را از این که زیادتر میکنن و حاصلات زیاد به دست میآورد انشاءالله.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که به ظرفیت ها در زمینه آب و انرژی در افغانستان و مشکلات موجود در این زمینه و آزمون ها اختصاص یافته. شنونده های عزیز، تبریک شنیدین. اخیراً میرویس عزیزی قرارداد اعمار شماره از پروژه های انرژی را با حکومت طالبان امضا کرد. در موردی که پروژه ها در کدام مناطق افغانستان ساخته خواهد شد با صحبت استاد سابق پوهنتون کابل و متخصص امور آب محترم خلیل احمد نادم گوش فرا میدیم. آقای نادم، شما شاهد هستین که اخیراً میرویس عزیزی یک قرارداد 10 میلیارد دلاری را با حکومت طالبان امضا کرد و گفت که با تطبیق پروژه افغانستان نه تنها نیازهای خود برآورده خواهد ساخت بلکه انرژی را به خارج صادر میکنه. نادم صاحب، ظرفیت تولید انرژی در افغانستان به چه مقیاس است؟
خب ما اول خود سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی رادیو شما. ببینین افغانستان ظرفیت نهایت ظرفیت داره، هم در بخش آب دریاهای متعددی است که از این دریا میشه که انرژی تولید شه و انرژی بی خطر و بی ضرر انرژی آب است، بخشی که از آب بوده به دست میاد. اگه شما ببینین دریای کنر، اگه شما ببینین دریای آمور، دریای هلمند، دریای مرغاب که کس از او زیاد یادم نمی کنه، یعنی امکانات چندین برق بند برق وجود داره، دریای پنشیر است، دریای لوگر است، دریای سالنگ است، دریای کوچک و دیگه است که یعنی از اینا میشه که به اندازه کافی برق تولید شه. من گرچه در مصاحبه قبلی خودم گفته بودم من اینمی بند دریای نارینی که در چی است در قرغزستان است که ما در اون بندای برق کار کردم. یعنی در اون یا 12 بند برق تریزه شده و ساخته شد که در دویش که ما کار میکردم ساخته شده بود. یکیش تکتاگول یعنی 1200 مگاوات برق میداد، 215 متر ارتفاعش بود. دومیش که عبارت از بند کروپسای بود 800 مگاوات برق میداد، 115 متر ارتفاعش بود و می ترتیب به نام تاشکومیر یک دیگه میکنن و به می ترتیب. یعنی یک دریایی که اگر آدم مقایسه کنه به دریای مرغاب، یعنی تقریبا طول دریا اندازه و سرعت و شکل عرضی کلش یکسان بود. یعنی اگر سرویشه ممکن که بالای دریای مرغاب خود 12 نمیتونیم بگیم، منتها ممکن که اقلا 5-6 بند برق بسیار خوبش ساخته شه که بتونه یعنی به اندازه کافی انرژی تولید کنه. و دریای کنر شما میبینین که یعنی دو بند برق که سروی شده حدود 2000 مگاوات برق ممکن است که اگر بسازن. و می ترتیب در دریای امو و دریای دیگه. و بر علاوه این خوب چونی ساختن بند برق از سروی تا ساختنش در سر دریا ممکن نظر به اندازه ارتفاع بند، نظر به تولید انرژی از 3-5 سال در بر میگیره مکمل از سرویش تا ساختنش. ولی پروژه زودرس و پروژه است که از زغال سنگ به اصطلاح انرژی تولید چه برق تولید چه است، از گاز، از باد، از انرژی آفتاب اینا. و بعد میاییم مسئله اتمی. اتم چون افغانستان یورانیوم داره، اگر به اندازه کافی پول هم میشه که تولید شه، این میتونه که بیترتر افغانستان به اصطلاح از نظر انرژی خودکفا بسازه و ما بتانیم به کشورهای مختلف دنیا، به اون همسایه های خود مثلا پاکستان این اینایی که ضرورت به انرژی داره، ما بتانیم برق صادر بکنیم و به اندازه کافی ظرفیت وجود داره. ولی می که آقای عزیزی سرمایه گذاری کرد 10 میلیارد دلار، امکانش هست که کار بشه و اگر واقعا عملا شروع بکنن میشه که از افغانستان در افغانستان یه اندازه برق تولید شه و کمبود برق افغانستان رفع شه. ولی دیگه شما میدانید که پیشرفت افغانستان، پیشرفت هر کشور منوط و مربوط به اندازه داشتن انرژی است که بتانن از انرژی استفاده کنن. حالی هم شما اگر ببینید در 100% افغانستان از این پانل های برق آفتابی استفاده میکنند در تنویر، در تسخیر، حتی در بسیاری بلاک هایی که ساخته میشه از برق دولتی استفاده میکنند. زیادتر که امکانات هست از یعنی 5 کیلووات و 10 کیلووات اینا برق میگیرند و مشکلات خود از اینه رفع می سازد.
جناب نادب سم، اگر به موضوع برق آبی اندک متمرکز شویم، ایمار پروژه های برق آبی در افغانستان بالای دریاهای مثل هلمند، کابل و کنر همیشه با دشواری ها و با مشکلات امرای همسایه ها همراه بودند. اما اخیراً پیهم می شنویم که بعض بندهای آب افتتاح می شه و حتی کانال قشتپه یک اندازه زیاد پیش رفته. آیا مزاحمت همسایه ها در زمینه کم شده یا ای که طالبان گرانی های همسایه ها را در نظر نمی گیرند و یا ای که مزاحمت های امنیتی قبلا در راه اعمار پروژه ها وجود داشت دیگه وجود نداره؟ شما در این مورد چه فکر میکنین؟
شما ببینید در ادوار تاریخ در می اگر مطالعه بکنید، علی خصوصا این نیم قرن اخیره و ما همسایه بزرگ شمالی داشتیم که اتحاد شوروی بود و او تاثیرات خود داشت، اردوی افغانستان تربیه شده شوروی بود و بعد از 7 ثوری 1357 که کودتا شد خود طبیعی بود که بازم تحت تاثیر شوروی بود. یعنی پروژه را که ما میخواستیم عملی بکنیم باید که خواستای شوروی را ما در نظر میگرفتیم، در غیر از او چه امکان نداشت. یعنی ما کانال قشتپه را در او وقت نمیتونستیم عملی کنیم، حتی گرچه پلان داوودخان شهید بود. شما خود شاهد هستید شنیدین که فقط داوودخان به خاطر همین از بین رفت که او گفت که چیز شوروی اعتراض کرد برژنف که شما متخصصین خارجی رو میارین، ما اجازه نمیدیم که در مرزای ما متخصصین اروپایی اینا باشن، که داوودخان عکس العمل نشان داد که کشور مستقل است، شما یقه ندارین که از ما پرسان کنین. و بالاخره منجر به شهادت خودش و اعضای خانواده شد، چنین بود. ولی و بعد از اون که اگر بیاین در زمان جهادی ها که به خودر رسید، اول جنگ بود، دوم از اینکه زیر تاثیر آیسای پاکستان بودن، بدون آیسای کار کرد نمیتونستن. حتی مشاور ارشد رئیس جمهور ربانی و آقای مسعود اون چیز بود، امیدگل، دشمن سخت و سپرده افغانستان امیدگل بود. دیدیم که اردوی افغانستان، نهادهای امنیتی افغانستان منحل ساخت، اینم آدم بود. و بعد از اون که طالبان آمدن، خب طبیعی است که طالبان هم ارتباطات خود با دوری اول با پاکستان و با چیز داشت. و این دوره که به قدرت رسیده، جمهوریت هم خب امریکایی ها پروژه هایی را که مشکلات اختیار میکرد با همسایه افغانستان، چون اونا رابط داشتن، اونا نمیخواستن که بندهای برق ساخته شد. برای اینکه اگر شما برق وارد میکردین، تمام پروژه ها رو اونا تمویل میکردن، این لاین های برقی که آماده از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، کل پولش هم دونرها دادن. اما اگر شما میخواستین بند برق میساختین، پیسه برتان نمیداد. این در پروژه های حیاتی اینا کار نمیکردن، نی امریکا میکرد، نی کشورهای دیگه. یعنی در دوری جمهوریت هم یه حالت بود. آره، چون طالبان آمده، طالبان پشت از این میگرده که کی نگران است کی نیست، این کانال خوشتپه یعنی واقعا برای افغانستان حیاتی است. یعنی منجر بی خواست شد که افغانستان گدام غلقات بود و میلیون ها نفر افغان به کار میفته و نمالی هم زیاد دهقان ها اونجا کار میکنن، باعث سرسبزی افغانستان میشه، باعث نالشانی افغانستان و میوجات بوجود میه. از این نگاه و در یک مسئله ای که بسیار مهم است برای افغانستان که باید که امسایه رو ما قناعت بتیم، اول از این که غیر از مسئله هلمنده که موسی شفیق امضا کرد و بسیار عقابه بر ایران قائل شد، دیگه ما سر دیگه دریا هیچ نوید تعود برای امسایه نداریم، ما چقدر آب بدیم یا چقدر ندیم. ولی چون افغانستان یک حکومت قوی مقتدر نداشت دفاع بکنه، بنام اینا به اصطلاح آسیب پذیر بود و کشورها میتونستن از زور کار بگیرن، بالاخره باعث کشتن نیروهای امنیتی و کسایی که محافظین امی بنده بود یا انجینرها بودن، شما بند سلما رو دیدین چند مرتبه کشتن و ایرانی کار کرد پول میداد که بکشن و پاکستان هم امی رقم. ولی آله خوشبختانه یک خوبی است، یک دولت مقتدر مرکزی است و به اصطلاح اینا میتونن که امی پروژه‌ای که هست عملی کنن. شما در استرکسدی میبینین که یعنی چقدر اینا میتونن تعمیرهای بلند منزل را که به مسیر سرخ بوده بدون کنم چی میتونن از بین ببرن و بالاخره سرکار را کلان بسادن طبق امو پلانایی که ماستر پلانای قبلی که بوده از وقت دو کن اون عملی میسازن. این خوبی است که اینا میتونن نمیجرد. اما ضرورت هم هست که با کشورهای همسایه اگر چنین اتفاق میفته گپ زده شکر ساختن بندهای برق به نفع هم همسایه هست. اما ما افغانستان یک کشور کوهستانی است، حدود شاید 15-20% زمین افغانستان زراعتی باشه، در هیچ کلش کوه است و شهر است دیگه. اوی که ما ذخیره کنیم اینقدر ما از او استفاده کرد نمیتونیم، ما مجبور هستیم او برای همسایه بالاخره بده. اما روی یک میکانیزم، روی یک اندازه، او مفت کس به کس نمیده، باید که با مقابلش امتیاز افغانستان بگیره. دریای مرغاب از سالهای سال ترکمنستان میبره و برق سر ما میفروشه، باید با معادل او باید برق از نو برق بگیریم، او بفروشیم برق بگیریم. ازبکستان هم میرخم، تاجیکستان هم میرخم، پاکستان هم میرخم، ایران هم میرخم، یا کلش باید امتیاز گرفته شه از یا و با افغانستان ما مقابلش باید تیل آورده شه یا برق هر چی که هست باید که معامله ای رقم باشه.
خواهی نادم، اخیراً به طور پیهم مؤسسات و نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد گزارش های بسیار تکان دهنده را نشر کردند در موردی که گویا تا سال 2030 میلادی شهر کابل اولین پایتخت یک کشور جهان خود بود که آب آشامیدنی نخواهد داشت. آقای نادم، بقیده شما چی کارهایی میتواند انجام داده شود تا این مشکل حل شود و چه ظرفیت هایی وجود داره؟
من یک مثال برتون میدم. این بند پادشانی که اخیراً افتتاح شد در هرات، باور بکنین که آبای زیرزمینی افغانستان چند متر بلند کرده، یعنی در تقویه آبای زیرزمینی بسیار موثر بوده. خب اینال در کابل هم اگر بند شاتوت بسازن و هرچی آجل باید اقدام به کار بکنن، امو رقمی که بند شاه و روس حتما در تخلیه آبهای منطقه شکردره و طرف کو در مجموع کابل رول داره، بند شاتوت هم میتونه که یک رول بسیار مثبت تیره در ایتی زخیری او و تخلیه آبهای زیرزمینی داشته باشه. یعنی او همچنان اینا به خاطر آوردن او از سالنگ و دریای پنشیر میتونن که اون شروع کردن که میتونن که آبهای چی کنه. یا که دیگه ای که من گرچه در مصاحبه خود همیشه گفتم و حتی من تماس گرفتم با شورای کابل با سخنگویش آقای بارکزی، من گفتم که شما کمی جوی های کنار سرکار میسازین، همی سرکار که میسازین همی چای جذبی برش بسازین، یعنی آبچوش میگن اینا را که به اصطلاح آب که در وقت بهار یا هر وقتی که باران میشه این آب جذب زمین شه، اما به سرکار نمیرزه، هم سرکار تخریب نمیکنه، هم برای تخریب آبای چی هست. این بسیار خوبی هایی که تعمیر هایی که آباد میشه، یعنی از اون تعمیر ها باید رهبری شه، نلایی که برای به زیر زمین و زمین آب تخریب کنه. این باید که بسیار نتانه در کابل، در تمام ولایت باید که متوجه امر باشن. بالاخره یعنی ما نمیتونیم که بگیم که ما به کمبود آب گرفتار بشیم. اگر یکی دیگه که در چاهای عمیقی که در کابل کنده شده، در اکثر جا کنده شده، اینا بیمورید فقط چالان است و میره بدون از اینکه از یا استفاده مثبت شه. مثلا سیستم قطره‌ای استفاده از آب برای زراعت ای یک مسئله علمی است که ایره باید پیگیری کنن و ایره از این باید استفاده کنن که افغانستان به اصطلاح کم به کمبود آب مواجه نشه، خصوصا شهرهای افغانستان، شهرهای مثل کابل. حالا کابل به اندازه قدر نفوذ ساخته نشده، متاسفانه که نبود کار در ولایات و در ولسوالی ها باعث از این شده که تمرکز کنه تمام نفوذ بیان به خاطر کار به داخل کابل یا شهرهای بزرگ یا هرات یا اینا، که این از امو اندازه طاقت شهرها بسیار بزرگ است و به ترتیب مصرف اون خوب به خاطر زیاد میشه. هر اندازه که نفوذ زیاد شه مصرف هم زیاد میشه. یعنی در مجموع باید که توجه زیاد بکنن در هر بخش که کاریابی در اطراف، یعنی توجه به قریجات به خاطر کاریابی و همچنان ساختن فابریکای که هم زراعت تقلیش، مثلا شرکت های پخته، پروسس پخته که هم کنجاره تولید کنه، هم صابون، هم روغن و هم زراعت تقلیم میشه که مردم چی میکنه، یا لبلبو یا دیگه چیزایی که شکر تیاد میشه که مردم در اطراف برن پس مردم به اطراف. و فابریک های نساجی متعدد ما شما داشتیم، گلبهار بود، گلخمری بود، بگرامی بود، ایراد بود، سپینزر بود، دگه بود، دگه بود. اینا رو کل دوباره باید فعال کنن که هزارها نفر هم به کار میفتن، هم شهرها به صورت پس دوباره تخلیه شه، برن مردم به طرف اطراف که هم محیط زیست متضرر نشه و هم برای مردم در اون جای که هستن کار پیدا.
بله. محترم خلیل احمد نادم، متخصص امور آب و سابق استاد پانتون کابل، با سپاس از این که با اشتراکتان در این برنامه نظریاتتان با شنونده های رادیو آزادی شریک ساختید.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420121 4138. تکرار می نمایم: 00420121 4138. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنونده های عزیز، شما برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی میشنوید که به ظرفیت ها در زمینه آب و انرژی در افغانستان اختصاص یافته و مهمانای برنامه هر یک محترم دکتر نجیب الله سدید متخصص امور آب در جرمنی و محترم خلیل احمد نادم متخصص امور آب و سابق استاد پوهنتون کابل در مورد ظرفیت های موجود آبی و انرژی در افغانستان صحبت کردند. بانک افغانستان دارای منابع سرشار آبی است، اما عدم مدیریت درست آب و تغییرات اقلیمی باعث شده که افغانستان هم با قلت آب آشامیدنی و هم با قلت آب بر زراعت مواجه باشد و خشکسالی های پی هم به این مشکل افزوده. محصولات زراعتی را به شمول باغ‌ها به شدت خسارمند ساخته. شنونده های عزیز، بیاین به این گزارش در مورد مشکلات موجود در زمینه باغداری در افغانستان بشنه.
ده زراعت خونی وزیر باقیم چی شو؟ باغونم ده وشکاری لکبلا وچ شو؟
هدایت الله سادات یکی از باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک و یک باغدار است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که این باغ‌های سیب به دلیل خشک شدن کاریزها از بین رفتند.
اینجا باغ‌های ما، آن باغ‌هایی که با آب کاریز آبیاری می‌شدند، تقریبا کاملا خشک شدند. هیچ باغی باقی نمانده چون آب کاریزها خشک شده است. باغداران اینجا خیلی زیان دیدند، ضررهای زیادی کردند. زحمت‌های سال‌های سالشان با خاک یکسان شد.
این تنها ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک نیست که خشکسالی باغ‌های مردم را در آن خشک کرده، بلکه به گفته باشندگان این ولایت در اکثر ولسوالی‌ها چنین وضعیت وجود دارد. عبدالحمید فیضانی یکی از باغداران ولسوالی چک در مورد باغ سیب خود چنین گفت:
ما خودمون پارسال تا 40 درخت داشتیم که به دلیل کمبود آب آنها را قطع کردیم. مردم دیگر هم که باغ‌هایشان به خاطر خشکسالی خشک شده بود، درخت‌های خود را بریدند و آنهایی که باقی مانده بودند به زمین‌های انتقال دادند که با استفاده از برق سولاری با آنها آبرسانی می‌شود.
بلال همدرد یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چک و یک باغدار میگوید سال گذشته بارندگی کافی صورت نگرفت و همین دلیل امسال مردم شدیداً از خشکسالی رنج میبرند.
در زمستان سال 1403 برف نبارید و میزان بارندگی در پایین ترین سطح بود. به همین دلیل افغانستان با خشکسالی مواجه است. به ویژه ولایت وردک با خشکسالی شدید روبرو است. مردم برای باغهایشان از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند و این آبها را به کمک سولر یا برق آفتابی بیرون می کشند که متاسفانه باعث پایین رفتن سطح آب می شود.
این باغداران از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی حامی سکتور زراعت می خواهند که در کوها برایشان چکدم ها و بندهای تغذیه بسازند تا سطح آب چاهای عمیق بالا برود. آنان همچنین بر مدیریت آبهای باران و برف تاکید دارند و می گویند اگر این کارها انجام نشود، ممکن است چاهای عمیق هم خشک شوند و باغهای باقی مانده نیز از بین بروند و حتی مردم با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نیاز محمد عابد، رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدانوردک، در صحبت با رادیو آزادی با تایید این مشکل گفت که در این زمینه تلاش هایی در جریان است. این که امسال حاصلات باغ‌های میوه به ویژه سیب در ولایت میدانوردک چگونه خواهد بود هنوز قابل پیش بینی نیست، اما سال گذشته رئیس زراعت این ولایت به رسانه‌ها گفته بود که حاصلات سیب در میدانوردک به 150 هزار متریک تن رسیده بود. قابل یادآوری است که ولایت میدانوردک در بخش حاصلات میوه‌ها به ویژه سیب یکی از ولایت‌های مهم است و نه تنها در داخل کشور مصرف گسترده دارد، بلکه بخش مهمی از صادرات میوه تازه افغانستان به خارج را نیز تشکیل می‌دهد. باغداران ولایت میدانوردک در حال از خشکسالی و خشک شدن باغ‌هایشان شکایت دارند که حدود در روز پیش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده بود که افغانستان امسال نیز با بارندگی کمتر از حد اوسط مواجه است.
پیام ها و نظریات شما.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است، خصوصا دریای
بغلان و دریای سریپول و غیره. و از یک طرف دیگر این که مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد. و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چاهای قشلاقای ما خوش شده است، آبای چاها خوش شده است و بعض جای آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعض جای آب شور شده است.
محمد نبی هستم، از شهر مزار شریف تکسیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیک ها پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه، ایران مونده ما چیکار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که سر ما افغان های تا حالت هستن
مردم نگوین نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده، تقاوت نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست، چی کنیم؟ ما کجا بریم؟
شنونده های عزیز، شما برنامه زیر آسمان کبود میشنوین که به ظرفیت ها در زمینه آب و انرژی در افغانستان اختصاص یافته. در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً هشدار داده که افغانستان با موج شدید از خشکسالی روبرو است. اوچا گفته که کاهش بارندگی، خشک شدن شدید زمین و بلند بودن درجه حرارت بیشتر از حد نرمال بر حاصلات زراعتی در نقاط مختلف افغانستان تأثیر منفی داشته. اوچا همچنین گفته که سطح پایین آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف افغانستان نشانه نگران کننده از وخامت وضعیت منابع آبی به شمار میره و یکی از راه‌های مؤثر احیای آبهای زیرزمینی و بلند بردن سطح او اعمار بندهای آب خوانده میشه که در دو دهه اخیر گامهای دیگر سبر داشته شده و این سلسله در افغانستان ادامه داره. همچنان اخیراً سازمانها و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد به طور پیهم هشدار دادند که شهر کابل اولین پایتخت مدرن در دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب آشامیدنی روبرو خواهد بود. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
Israel has many friends and allies. Human rights, but when there is a mistake, Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های عزیز، شما برنامه زیر آسمان کبود را شنیدین که به ظرفیت ها در زمینه آب و انرژی در افغانستان اختصاص یافته بود. محترم دکتر نجیب الله سدید، متخصص امور آب در جرمنی، و محترم خلیل احمد نادم، استاد پوانتون کابل در گذشته و متخصص آب، هم مهمان این برنامه بودند. دکتر سپه عبدالله احواد هم میمانی برنامه بودن، ولی متاسفانه تلفنشان کدام مشکل پیدا کرد و با ایشان تماس قطع شد و متاسفانه نتانستیم از نظریاتشان در این برنامه بهرمند شویم. شنونده های عزیز، تا پروگرام آینده زیر آسمان کبود، خداوند بزرگ یار و مددگار شما باد.